Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
راهبان و کشیشان پیروی فرقه آگوستین یه گروه آدم آروم و راحت طلب بودن و توی کلیسای بزرگ و مجلل که مثل یه دژ بالای تپهی تو قلب شهر قرون وسطایی برنو تو جمهوری چک بود زندگی میکردن. شهر تو طول 400 سال دور از این کلیسا ساخته شده بود. تو سال 1783 کم کم پیروان این فرقه از چشم امپراتور وقت جوزف دوم افتادن و از نعمت توجه و سخاوت پادشاه محروم شدن. املاک با ارزش شهر کم کم ارزش بالایی پیدا می کرد و امپراتور بدون هیچ ملاحظه‌ای فرمان داد که کلیسا رو تخلیه کنن و از راهبای فرقه آگوستین بگیرن. به این ترتیب کشیش ها اسباب و اساسیشون رو جمع کردن و برخلاف میل باطنی به یه صومعه نیمه مخروبه و رها شده تو یکی از محله های قدیمی شهر منتقل شدن. خفت بارتر از این جا به جایی این بود که اونا رو مجبور کرده بودن تو اتاقهایی که در اصل برای زنها بود مستقر بشن. تو راهروها بوی تعفن حیوانات و رطوبت کاهگل غیر قابل تحمل بود. حیات و اطراف ساختمون پر از علفهای هرس شده بود. سرما انقدر داخل می اومد که ساختمون از یخچالای ذخیره گوشتم سردتر شده بود. تنها نقطه مثبت این ساختمون حیات خلوت کوچیک مستطیلی شکلی بود که توش چند تا درخت و راهروی سنگ فرش شده داشت. کشیشا میتونستن اوقات فراغتشون رو اونجا قدم بزنن و با هم صحبت کنن. کم کم اعضای فرقه به این مکان جدید عادت کردن و کمر به آبادی اون بستن. یه اتاق بزرگ تو طبقه بالایی رو مرمت کردن و چند تا میز و کتابخونه و چراغ نفسوس هم اونجا گذاشتن تا بتونن به عنوان کتابخونه ازش استفاده کنن. بعدش هم همه با هم جمع شدن، یه مجموعه عظیم از کتاب‌ها رو جمع کردن. جمع کتاب‌ها به نزدیک 10,000 جلد می رسید کتابا رو به ترتیب منظمی مثل جمع آثار تاریخ طبیعی، زمین شناسی و اخترشناسی با نظم تو قفسه ها چیدن و هر روز به حجم این کتاب ها اضافه می شد. یه شرابخانه و یه سالن غذاخوری هم تو زیر زمین ساختن. نهایتاً با ساخته شدن خوابگاه تو طبقه دوم و اضافه کردن چند تا تیکه وسیله چوبی، به مرور زمان از آن مخروبه قرن 14 همی یک کلیسای قابل احترام بیرون اومد. تو یکی از روزای ماه اکتبر سال 1843 یه جوان کشاورزاده از اهالی سیلسیا به عنوان کارآموز به کلیسا پیوست. یه پسر کوتاه قد و یکم توپر با چهره جدی و دلبسته به زندگی معنوی. یه آدم به ذات کنجکاو که کارهای یدی رو خوب انجام میداد و باغبان معرکه‌ای هم بود. کلیسا بهش جایی برای خواب و مکانی برای یادگیری و مطالعه داد. نهایتاً تو روز ششم اوت 1847 اون جوون به سمت کشیش منصوب شد. نام مادریش یوهان بود و اعضای فرقه صداش می‌کردن گرگور یوهان مندل. سلام، به قسمت چهارم پادکست اگزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درست جواب داده میشه. پادکست اگزون، رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت، کشیش. کم کم برای کشیش جوان زندگی روی روال افتاد. تو سال 1845 دوره الهیات، تاریخ و علوم طبیعی رو به عنوان بخشی از اون تعلیمات دینی داخل کلیسا گذروند. همزمان بحران و ناآرومی‌های انقلاب فرانسه، اتریش و آلمان هم شروع شده بود و جنگ تو کل اروپا را افتاده بود. جنگ تمام نظام سیاسی و مذهبی رو تغییر داد، ولی روند زندگی مندل زیاد تغییر نکرد. اون یه جوون منظم و زحمتکش و مبادی‌آتاب بود که روی روتین خودش کارا رو انجام میداد. ولی خب ته تهش یه مرد عادی بود بین یه عالمه آدم عادی. تنها باری که سعی کرد از نظام حاکم سرپیچی کنه این بود که راحت نبود این کلاهای کارآموزی کلیسا رو روی سرش بذاره و نمی کردم این کارو. وقتی هم بهش تذکر دادن خیلی مؤدبانه پذیرفت و تمکین کرد. تو بهار 1850 مندل کارش رو به عنوان یک کشیش کارآموز تو یکی از مناطق شهر شروع کرد، ولی کشیش خوبی از آب در نیومده بود و کلیسا ازش ناراضی بود. به قول اسقف اعظم، کمرویی و کم توجهی کل وجودش رو تسخیر کرده بود. مندل زبان چک که زبان اصلی کلیسا بود رو به سختی حرف می‌زد. ذاتاً هم آدم اثرگذاری به عنوان کشیش نبود. یه مدت بعد راه فرار از وضعیت رو پیدا کرد و برای تدریس ریاضی و علوم طبیعی و زبان یونانی به یه دبیرستان درخواست داد. به کمک معرفی نامه‌ای که اسقف اعظم براش نوشته بود، درخواستش به صورت مشروط پذیرفته شد. منتها از اونجایی که تجربه‌ای تو تدریس نداشت، والدین دانش آموزای مدرسه خواستن که بره و امتحان ویژه آموزگاران علوم طبیعی رو بگذرونه. مندلم مشتاق رفت و تو این امتحان شرکت کرد، اما مردود شد. نمرش مخصوصا تو درس زمین شناسی تا حد قبولی فاصله زیادی داشت. اون کسی که ازش امتحان میگرفت علاوه بر سرزنش خط بد مندل در موردش نوشت آدمی خشک، مهالود، نامفهوم و مبهم. چند روز دیگه تو امتحانات شفاهی شرکت کرد و این بار نتایجش مخصوصا تو زیست شناسی از بار اول هم بدتر شد. یعنی تو میتونی مندل باشی و تو سرنوشتت یکی از بزرگترین کشفای تاریخ بشر باشه ولی بازم سیستم تو رو نپذیره، سیستم تو رو لایق ندونه. این نشون میده که این سیستم ها چقدر گاهن درست کار نمی کنه. وقتی ازش خواستن پستانداران رو طبقه بندی کنه یه توضیح ناقص و مضحک داد، یه گروه رو حذف کرد، یه گروه دیگه هم از خودش در آورد، کانگورو رو با سگ آبی تو یه گروه و خوک و فیل رو هم با هم تو یه گروه انداخته بود. ممتحنش این بار گفت که به نظر می رسه این آدم هیچ چیز در مورد واژه‌های فنی نمی دونه و نام حیوان‌ها رو هم به آلمانی، اونم فقط به زبان محاوره‌ای بلده. خلاصه مندل تو ماه می دست از پا دراستر به کلیسا برگشت. ولی خب ناامید نشد. باید سعی می‌کرد آموزش‌های پیشرفته‌تری نسبت به منابع موجود تو کتابخونه کلیسا یا چیزای خودآموزی که تو باغچه شخصش یاد گرفته بود پیدا می‌کرد. تصمیم گرفت برای پذیرش تو رشته علوم طبیعی تو دانشگاه وین درخواست بده. این بار هم پادرمیونی اسقف اعظم و نوشتن چند تا سفارش نامه کار مندل رو راه انداخت و اون تو رشته زیست شناسی دانشگاه وین پذیرفته شد. زمستان 1851 مندل آماده شد که با قطار به وین بره و تو دانشگاه ثبت نام کنه و این لحظه بود که اولین درگیری مندل با زیست شناسی شروع شد. طول سفر کمتر از 150 کیلومتر بود ولی وقتی مندل به وین رسید انگار وارد یه سیاره جدید شده بود. تو وین بازار علم و دانش داغ بود. مندل انگار رسیده بود به منبع همه سوالاتش و این شگفت‌انگیز بود. استاد فیزیکش ریاضیدان سرشناس اتریشی کریستیان آندرس داپلر بود، کسی که بعداً تبدیل به استاد راهنما و معلم و نهایتاً الگوی مندل تبدیل شد. داپلر اون زمان یه آدم 39 ساله لاغر و کج اخلاق بود. مندل وقتی کم کم به جای جدید عادت کرد همونقدر که شیفته آزمایش ها و نمایش های داپلر بود کم کم دچار یه حالت ناامیدی و استیصال هم شد. تو ذهنش رشته زیستشناسی یه آشفته بازار بدون اصول منظم و سازمان یافته بود، مثل یه باغچه که پر از علف های هرزه. ولی خب تو مکان جدید یه نظم و نظام خوبی حکفرما بود. همه اونجا سعی می‌کردن تو زیست شناسی بیان به یه طبقه بندی درست، علمی و شفافی از گونه‌ها برسن. نسل‌ها، نژادها، خانواده‌ها، گونه‌ها، همه داشتن تلاش می‌کردن این چیزا رو بفهمن.
The Human Genome Project is the ultimate fulfillment of the work that Gregor Mendel began. Its goal is to determine the complete sequence of the bases in all the human chromosomes and defining the location of all the genes in those chromosomes. In what may be the most unlikely birthplace of a science, the discipline of genetics took root in a humble garden in the courtyard of a monastery in the ancient Moravian city of Brno. Today, a weathered stone foundation is all that remains of the garden's hothouse, and only a grass yard and lone sycamore mark the spot where Gregor Mendel, an obscure Augustinian monk, bred pea plants nearly a century and a half ago to learn how traits are handed down from one generation to the next. What Mendel discovered from those pea plants revealed the fundamental laws of inheritance.
بهار 1856 وقتی داروین داشت کار نوشتن نظریه‌اش رو شروع می‌کرد، مندل تصمیم گرفت دوباره اون آزمون ویژه آموزگاران که توش رد شده بود رو بده. خب این بار دیگه اعتماد به نفس پیدا کرده بود چون تو دو سال گذشته همه وقتش رو گذرونده بود به مطالعه فیزیک، شیمی، زمین شناسی، گیاه شناسی و جانور شناسی. تو سال 1853 به کلیسا برگشته بود به عنوان آموزگار جایگزین تو یکی از مدرسه ها مشغول شده بود به تدریس. چون از طرف مدرسه فشار بهش می اومد که مدرکش رو دریافت کنه، تصمیم گرفت تا دوباره آزمون آموزگاران رو بده. مندل خیلی تلاش کرد، منتها تلاش دومم فاجعه آمیز بود. اون قبل از رسیدن از اضطراب و استرس زیاد دچار بیماری شد و وقتی سر جلسه رسید سردرد شدیدی داشت. تو روز اول آزمون با امتحان گیرنده بحثش شد و آزمون رو نیمه کاره ول کرد. تو راه برگشت از وین به این فکر میکرد که شاید برای همیشه باید همون معلم جایگزین باقی بمونه و هیچ وقت به یه معلم واقعی تبدیل نمیشه. نهایتاً هم بیخیال گرفتن گواهینامه رسمی معلمی شد. اواخر تابستان همون سال وقتی مندل هنوز تو شوک شکست تو امتحان آموزگاری بود، یکم تخم نخود فرنگی رو گوشه باغچه شخصی خودش کاشت. اون اولین بار نبود که این کارو میکرد. قبل از اینم برای 3 سال این کارو تو گلخونه شخصیش کرده بود. تو کشتای مندل 34 گونه مختلف نخود وجود داشت. اونم سعی میکرد یه جوری با آمیزش اینها بیاد خالص‌ترین گونه رو انتخاب کنه. یعنی به گونه‌ای برسه که مثلا تمام رنگ گلهاش ثابت باشه یا بافت نخودهاش از لحاظ نرمی و زبری یکی باشه. این وسط به یه نتیجه‌ای هم رسید. اینکه این نهال‌ها در طی نسل‌های مختلف ویژگی‌هاشون ثابته، یعنی بچه‌ها عیناً شبیه والدینشون بودن. مندل سعی کرد این نتیجه رو به آزمایش بذاره. راه حل قطعاً امتحان نمونه‌های زیاد بود. مندل کم کم به این نتیجه رسید که نهال‌های زیادی رو امتحان کنه. کم کم این نتیجه برایش ثابت شد که نهال‌های اصیل تولید گونه‌های اصیل می‌کنن. ساق بلندها ساق بلند تولید می‌کنن و ساق کوتاه‌ها ساق کوتاه. بعضی گونه‌ها تخم‌های صاف تولید می‌کنن و بعضی گونه‌ها تخم‌های چین و چروکدار. رنگ نخودها تو بعضی گونه‌ها سبز بود و تو بعضی گونه‌ها زرد. مندل اومد ویژگی گونه‌های نخود رو به 7 گونه تقسیم کرد. بافت نخود صاف یا چروک باشه، رنگ نخود سبز یا زرد باشه، رنگ گل سفید یا بنفش باشه، رنگ غلاف نخود اون پوسته‌ای که نخود توش قرار میگیره که سبز یا زرد باشه، شکل غلاف نخود صاف یا مچاله باشه و نهایتاً قد نهال که کوتاه یا بلند باشه. مندل متوجه شد که مثلا هر ویژگی حداقل باید تو 2 گونه مختلف وجود داشته باشه. مثلا 2 املای متفاوت یک کلمه یا 2 رنگ متفاوت از یک کت. میدونیم دیگه مندل میومده 2 نمونه رو بررسی میکرده. ولی خب تو طبیعت ممکن بود چندین و چند گونه متفاوت وجود داشته باشه. مثلا در مورد رنگ گل ما رنگای زرد و سفید و بنفش و ارغوانی رو تو طبیعت پیدا میکنیم، ولی مندل فقط 2 گونه رو بررسی کرده. مندل میدونست برای کشف راز وراثت صفتها باید به گونه های اصیل یا خالص برسه. سوال اصلی این بود که اگه مثلا ما بیایم یه نهال بلند رو با یه نهال کوتاه آمیزش بدیم، آیا یه نهال با قد متوسط تولید میشه یا نه؟ یا اینکه این 2 آلل کوتاهی و بلندی میتونن با هم آمیخته و ترکیب بشن یا نه؟ تولید زیرگونه های هیبریدی کار به شدت پرزحمتی بود، چون نخود اصولاً خودباروره و بزرگترین چالش مندل این بود که از این خودبارور شدگی گیاه جلوگیری کنه و بتونه گیاهان رو به صورت متقابل با هم آمیزش بده. مندل سعی میکرد مقداری از گلها رو عقیم کنه و فرایند لقاح رو به یه شکل مصنوعی خودش انجام بده. اکثر اوقات تنها کار میکرد. یه قلمو و پنس جراحی بر میداشت، میرفت ساعتها رو این گیاهها قوز میکرد و گلها رو برش میداد، گرده های گیاهو جمع میکرد و اونا رو آمیزش میداد. اوایل دهه 1850 اون به خودش اجازه داد و این آزمایش ها رو روی موشای صحرایی سفید و خاکستری هم انجام داد. مخفیانه موشا رو به اتاقش می برد، سعی می کرد اونا رو آمیزش بده تا بتونه موش دورگه و خالص رو ایجاد کنه. منتها اسقف اعظم وقتی که این هوسبازی پایان ناپذیر مندل رو دید، اجازه ادامه این کار رو نداد. دستکاری موش برای آگوستینیان عملی ناپسند بود، ولی کسی در مورد نخود ایرادی نمی گرفت. مندل ناچار شد که به مورد مطالعاتی قبلی خودش برگرده و همه توجهش رو روی گلخونه متمرکز کنه. اواخر سال 1857 اولین نخودهای هیبریدی و دورگه با گلهای سفید و بنفش تو گلخونه کلیسا شکوفه زدن. اول رنگ گلها توجه مندل رو جلب کرد، ولی اون صبر کرد تا نخودها برسن و بتونه اونا رو هم بررسی کنه. ولی کارش رو تو این مرحله متوقف نکرد. شروع کرد به آزمایش هیبریدهای متقابل، یعنی آمیزش دادن نمونه های بلند و کوتاه، سبز با زرد یا چروکیده با سافت. و بعد این مرحله رو یک نسل دیگه هم ادامه داد. مندل برای 8 سالی آزمایشات رو انجام میداد. فکر کنید دیگه. بعد از 8 سال آزمایشش تبدیل شده بود به یه زمین 7x30 متری تو مجاورت کلیسا. همه اطلاعاتش رو توی یه دفترچه یادداشت مینوشت. پر شده بود این دفترچه یادداشت از جداول و نوشته‌های ریز و درشت، نتایج حاصل از اطلاعات آمیزشی مربوط به هزاران نسل از نخودهای مختلف تو این دفترچه جمع شده بود. تو نگاه اول به نظر می‌رسید مندل آدمیه که ذهنش با فکرهای کوچیک پر شده، مثل تخم پاشی، گرده افشانی، شکوفه پرورانی و چینش نمونه ها، شمارش اونها و نهایتاً دوباره تکرار همه این مراحل برای چندین و چندین و چندین و چند بار پیاپی. واقعاً چه کار یک نواخت و خسته کننده. اما خب مندل میدونست که فکرای کوچیک بیشتر اوقات منجر به نتایج بزرگ میشن. اینجا میخوام در مورد یه چیزی صحبت کنم که برای خودمم خیلی شگفت انگیز بود. میخوام در مورد نیروی صحبت کنم که مندل رو مجبور به ادامه این روند تکراری و خسته کننده میکرد. همون نیرویی که سیب رو روی سر نیوتن انداخت. اگه مندل میتونست اون نظم جهانی که موجب به ارث رسیدن صفات تون و خود فرنگی میشن رو کشف کنه، تونسته بود یکی از بزرگترین رازهای آفرینش رو بفهمه. اندازه باغچه مندل کوچیک بود، ولی افکاری که داشت، بلند پروازی که داشت، هیچ حد و مرزی نداشت. یعنی ما میتونیم یک کشیش خودآموز باشیم که سیستم برای معلمی نمیپذیرتش و بزرگترین کشف تاریخ بشر تا اون زمان رو بکنه. یه جایی خودش نوشت که آزمایش ها به کندی پیش میره. در آغاز صبر و حوصله زیادی لازم بود. اما وقتی توانستم چند آزمایش را به طور همزمان انجام بدهم، وضع خیلی بهتر شد. کم کم مندل تونست یه الگوهایی رو توی این حجم بی انتهای داده کشف کنه. یه چیزایی مثل پایداری های غیر منتظره، نسبت های ثابت و ریتم های منظم عددی. مندل تونسته بود یه روزنه ای از منطق.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
درونی وراثت رو کشف کنه.
Mendel used peas in his study of plant reproduction. He chose the genus Pisum because it produces fertile hybrids and it is easy to grow. He studied peas to determine how traits were passed from one generation to the next. Others had observed these traits. Mendel was to draw extraordinary new conclusions. Mendel discovered three fundamental laws of genetics. First, each trait is determined by a specific element. Today we call them genes. One gene determines, for example, a person's hair color. Another determines eye color. Second, each characteristic or gene is inherited separately without affecting the others. For example, hair color is inherited separately from eye color. Third, each inherited characteristic is determined by the intersection of two genes, one from each parent, and one is always dominant over the other. A dominant trait will be passed on from one parent. A recessive trait must be passed from both parents.
رمزگشایی الگوهای اولیه مندل کار پیچیده‌ای نبود. صفات موروثی گیاهان پیوندی تو نسل اول با هم مخلوط نمی‌شدند. همیشه حاصل پیونده ی نهال بلند با یه نهال کوتاه نهال‌های بلند بود. نخودهای حاصل از آمیزش نخودهای گرد و چروکیده همیشه گرد بودن. این اتفاق تو تمام اون 7 صفت مورد بررسی مندل افتاده بود. مندل به این نتیجه رسید که حاصل این آمیزش ها براینده این دوتا ویژگی نیست. ما تو نسل بعد همیشه یه دونه از این صفت ها رو میبینیم. مندل اسم این ویژگی برتر رو غالب و اون ویژگی که اثری ازش نبود رو مغلوب گذاشت. اگه مندل تو همین نقطه آزمایشاشو متوقف میکرد، اون چیزی که کشف کرده بود یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها تو بحث وراثت بود. کشف آلل‌های غالب و مغلوب برای صفت‌های موروثی مغایرت خیلی جدی داشت با نظریه یه ترکیب شدن صفات که اون زمان پذیرفته شده بود. گیاهان پیوندی که مندل تولید کرده بود دارای ویژگی‌های حد واسط نبودن. یکی از آلل‌ها غالب شده بود و آلل دیگری از بین رفته بود. ولی خب تکلیف آلل مغلوب چی می‌شد؟ اون کجا رفته بود؟ اون از بین می‌رفت، حذف می‌شد؟ آیا آلل غالب آلل مغلوب رو پاک کرده بود؟ مندل اومد یه آزمایش دومی رو انجام داد که بتونه نتایج آزمایشات خودش رو عمیق‌تر کنه. این بار پیوند گیاه‌های کوتاه و بلندی رو انجام داد که حاصل از آمیزش یک نسل، آمیزش مصنوعی بودن. و نتیجه این کار تولید نسل سوم بود. پس یعنی همه والدین موجود در آمیزش نسل دوم دارای صفتهای غالب بودند و مثلا همگی قد بلند بودند. نتیجه آمیزش ها کاملا غیر منتظره بود. تو بعضی از این نمونه های نسل سومی ویژگی کوتاه قدی که تو نسل قبل از بین رفته بود دوباره ایجاد شده بود. با بررسی این نتایج مندل به این نتیجه رسید که موجود نسل دومی در واقع یه موجود مرکبه که حالا یه آلل قابل رویت داره و یه آلل مغلوب مخفی. مندل تو اون زمان از واژه آلل برای این حالات استفاده نمی کرد و برای به کار بردن این ویژگی ها از کلمه شکل استفاده می کرد. بعدن تو قرن 19 این واژه آلل توسط ژن‌شناسان اختراع شد. مندل از طریق رابطه ها و تناسب های ریاضی بین انواع گیاهان دورگه‌ای که خودش ایجاد کرده بود تونست مدلی برای توزیع چگونگی انتقال صفت های موروثی ارائه بده. تو مدل مندل هر ویژگی با یه ذره غیر قابل تقسیم و مستقل اطلاعات نمایش داده می شد. این ذره به دو زیرگونه یا آلل تقسیم می شد. کوتاه در مقابل بلند، سفید در مقابل ارغوانی و الی آخر. هر نهال یه نسخه از والدین رو به ارث می برد. یه آلل از پدر که به وسیله اسپرما ورده می شد و آللی از سمت مادر که به وسیله تخمک فراهم می شد. تو هر کدوم از گیاهان پیوندی تولید شده هر دو آلل بی کم و کاست وجود دارن، اما یکی از این دو آلل به اون یکی دیگر غلبه می کنه و خودشو نشون می ده. بین سالهای 1857 تا 1864 مندل خروارها نخود رو پوست کند و شکافت و با دقتی بی نظیر ریز مشاهداتش رو ثبت و جدول بندی کرد. نتایج به دست اومده به شکل شگفت‌آوری سازگار بودن و همخونی داشتن. او از باغچه کوچیکش تو کلیسا حجم زیادی از داده ها رو به دست آورده بود که حالا نیاز داشت تحلیل بشه. 28,000 نهال، 4,000 گل و نزدیک به 400,000 نخود، همه اینها رو بررسی کرد. بعدن خودش گفت که اون زمان واقعا به یه شهامت و صبر بی انتها نیاز بود تا بشه این کارا رو انجام داد. مندل بیش از هر چیزی باغبان بود و نبوغ زیادی تو زیستشناسی نداشت، ولی نظم پیگیری و مشاهده‌گری بی‌نظیرش منجر به این نتایج شگفت‌انگیز شد. ساعت‌ها می‌نشست بین گیاهان لقاح مصنوعی انجام می‌داد، نتایجش رو دسته‌بندی می‌کرد، می‌شمردشون و بعد نتیجه‌ها رو یادداشت می‌کرد تا بتونه به نتیجه‌ای برسه که تا اون زمان هیچ کس حتی فکرش رو هم نکرده بود. نتیجه‌ای که تلویحاً از آزمایش مندل به دست اومد این بود که انتقال صفات موروثی فقط و فقط از طریق انتقال ذرات گسسته اطلاعات از والدین به فرزندان انجام میشه. اسپرم حامل یک نسخه تحت عنوان آلیل اول از این اطلاعاته و تخمک حامل نسخه دیگه این اطلاعات تحت عنوان آلیل دومه. بنابراین هر جانداری یک آلیل از هر یکی از والدینش به ارث میبره. حالا خود این جنین تولید شده هر بار که میاد اسپرم زایی یا تخمک گذاری میکنه دوباره اون دو آلیل جدا میشن و به نسل بعدی منتقل میشن. وقتی هر دو آلل حاضر بودن یکی ممکن بود به دیگری غلبه پیدا کنه و اون آللی که مغلوب بود ناپدید میشد، ولی حالا وقتی هم که دو تا آلل مغلوب کنار هم قرار میگرفتن اون صفت مغلوب پدیدار میشد. تو سراسر این فرایند اون آللهای انتقالی هیچ وقت هم تکثیر و تقسیم نمی شدن و همیشه یه نسخه ازشون وجود داشت و دست نخورده باقی می موندن. تو اعماق همه گونه های بلندقد، کوتاهقد، صاف، چروک، زرد، سبز، قهوه‌ای و غیره قوانین وراثتی وجود داشت که نسل به نسل منتقل می شدن و تو همه این نسلام ثابت بودن. مندل وقت نکرد که برای این واحد انتقال صفات موروثی اسمی پیدا کنه، اما تونسته بود اسرار اصلی ترین مشخصات ژن رو کشف کنه.
In 1865, the Society for the Study of Natural Sciences in Brno invited Mendel to present a lecture on his experiments. Mendel was not a well-known scientist, nor was he associated with a well-known institution.
Nobody said a word when he was finished. There were numbers everywhere because what Mendel did was counted up all these peas, looked at their different traits, and came up with ratios and mathematical equations that would express the relationships among the different traits. And it got more and more hectic.
روز 8 فوریه 1863، 7 سال بعد از این که داروین و والاس مقاله هاشون منباب وراثت رو منتشر کرده بودن، این بار نوبت مندل رسیده بود تا حاصل آزمایشات و مطالعاتش رو توی کنگره علمی مطرح کنه. سالن سخنرانی کوچیک انجمن علوم طبیعی برون آماده شد و جمع کوچیکی از کشاورزان، گیاهشناسان و زیستشناسان اونجا جمع شدند. جمعیت به حدود 40 نفری می رسید. نوبت به مقاله مندل رسید. مقاله پر از جداول و نمادها و نشانه های مبهم که حتی برای کارشناسان آمار هم می تونست پیچیده و غیر قابل فهم باشه، چه برسه به زیستشناسانی که احتمالاً حرف‌های مندل رو یه سری یاوه‌گویی و خرافات می دونستن. گیاه شناسان هم اصولاً کار اصلیشون شکل شناسی و ریخت شناسی گیاه بود و با نسل گیری و شمارش نسل ها اصلاً میونه ای نداشتن. نکته اینجا بود که شمارش گوناگونی گلها و بذرها بین ده ها هزار نمونه پیوندی کاری بود که هم نسلای مندل از اون اصلا سر در نمی آوردن. هیچ کس راز شگفت‌انگیز پشت نظریه رو نمی گرفت اصلا. وقتی ارائه مندل تموم شد، یکی از پروفسوران گیاهشناسی بحثش در مورد نظریه منشأ گونه‌ها از راه انتخاب طبیعی و داروین پیش کشید، ولی محض رضای خدا یه نفرم ربط بین نظریه مندل با نظریه داروین رو تشخیص نداد. خود مندل هم با وجود اینکه از ارتباط و شباهت بین نظریه خودش و داروین خبر داشت، تو ارائهش اشاره‌ای به این موضوع نکرد. چون مندل اصولاً آدم کم حرفی بود و تو نگارش نظریش به مسائل اصلی پرداخته بود و از حاشیه پردازی و پرحرفی اجتناب میکرد، برعکس من. مندل ثمره 10 سال از عمرش رو به کسل کننده ترین شکل ممکن تو 44 صفحه جمع‌آوری کرده بود و نهایتاً تو سالنامه انجمن علوم طبیعی برون چاپ کرد. نسخه از این مقاله برای انجمن سلطنتی، انجمن لینیان بریتانیا، همون انجمنی که داروین توش نظریه خودش رو ارائه داده بود، و انستیتو اسمیسونیان تو واشنگتن و چند تا مؤسسه و انجمن علمی دیگه هم ارسال شد. چند تا نسخه هم برای خودش خواست و این نسخه ها رو با توضیحات و تفسیرات مفصل برای دانشمندانی که خودش میشناخت فرستاد. اون چه که بعداً از انتشار مقاله مندل اتفاق افتاد تو تاریخ زیستشناسی بی سابقه بود. یه سکوت عجیب، کویر انگار اصلا. انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. و این مقاله هم یکی از 10 مقاله‌ایه که بعد یه مدت همه فراموشش میکنن دیگه. بین سالهای 1866 تا 1900 یعنی نزدیک 40 سال فقط 4 بار به مقاله مندل ارجاع شد. باورتون میشه؟ فقط 4 بار. یعنی هر 10 سال فقط 1 بار. مقاله مندل هم کم کم داشت به فراموشی سپرده میشد. تو سالهای 1890 تا 1900 با وجود اینکه بحث‌های جدی و نگرانی‌های اساسی در مورد موضوع وراثت انسان وجود داشت، هیچ کس هیچ اسمی از مندل، مقالش یا نتایج بی‌نظیری که اون به دست آورده بود نمی‌کرد. نظریاتش بین صفحات یه نشریه گمنام منتسب به یه انجمن علمی گمنام داشت خاک می‌خورد و فقط در دسترس یه سری گیاه پرور ساکن شهرکی دورافتاده و بی‌رونق تو اروپای مرکزی بود. شب سال 9866 مندل یه نسخه از اون آزمایشاتش رو پیوست نامه‌ای کرد و برای فیزیولوژیست گیاهی کارل فون ناژلیه، یه فیزیولوژیست سوئیسی فرستاد که ساکن آلمان بود. 2 ماه طول کشید که مندل پاسخ نامش رو دریافت کنه که اینم نشون دهنده بی‌توجهی بود که به مندل و تحقیقاتش میشد. جواب ناژلی که گیاهشناس معتبر و شناخته شده بود، مؤدبانه ولی سرد و خالی از هر جور هیجان و اشتیاق بود. کلا ناژلی اعتماد به زیستشناسان ناشناس نداشت و تو جواب نامه با یه خط ناخوانا نوشته بود که کار تو فقط تجربی و آزمایشی است و منطق و عقلانیتش قابل اثبات نیست. انگار اون قوانینی که از راه آزمایش و نتیجه گیری به دست می اومد، ارزشش از اون چیزی که با استدلال و عقل انسان خلق می شد کمتر بود. اما مندل اهل عقب نشینی نبود. این ویژگی مندل واقعا قابل ستایشه که با وجود همه این شکستایی که سر راهش هست به کار خودش اعتماد داره و رو نتایج علمیش پا بر جا باقی میمونه. مندل بازم نامه نگاری رو ادامه داد، ولی خب به توجه و حمایت آدمی مثل ناژلی نیاز داشت. به خاطر همینم سعی میکرد نامه های بعدیشو با حرارت و شور زیادتری بنویسه. نوشت که کاملا واقفم که نتایجی که من از آزمایشاتم به دست آوردم با علوم دوران ما سازگاری ندارد. و آزمایشاتی که در خلاء و انزوا هم انجام بشود، خطرات مضاعف تری به همراه خود خواهد داشت. اما ناجلی کماکان جواباش سرد، کوتاه و بی‌ذوق بود. خب یکم حق هم میتونیم بدیم دیگه، اینکه یک کشیش توی گلخونه کنار کلیسا تونسته باشه یکی از عجیب ترین، برای اون زمان پیچیده ترین و در این حال خطرناک ترین قانونهای طبیعی رو کشف کنه عجیبه واقعا. این اتفاق از نگاه ناجلی کاملا عجیب و مضحک بود، باورش نمیشد. از نظر ناجلی اگه مندل واقعا به روحانیت دین ایمان داشت، باید تمرکز و حواسش رو توی کلیسا خرج میکرد و اکتشافات علمی رو به متخصصین واگذار میکرد. ناجلی تو اون روزا درگیر مطالعه گیاه دیگه‌ای به اسم زاغک بوته‌ای بود و به مندل توصیه کرد که نتایج به دست اومده رو از گیاه نخود فرنگی روی این زاغکم امتحان کن. اما این اتفاق یه انحراف فاجعه آمیز بود. مندل نخود فرنگی رو بعد مطالعه بسیار دقیق انتخاب کرده بود. این گیاه از طریق آمیزش جنسی تولید مثل می کرد، ولی گیاه زاغک میتونست بدون گرده افشانی و تخمک تولید مثل کنه. علاوه بر این صفات و ویژگی های قابل تشخیصی داشت این نخود فرنگی و میشد این صفات رو به سادگی تشخیص داد. به علاوه با یکم دقت میشد برای نخود فرنگی لقاح مصنوعی ایجاد کرد، ولی زاغک هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداشت. مندل سخت تلاش کرد تا رفتار هیبریدی زاغک رو هم کشف کنه، ولی خب نتایج اصلا با نتایج موجود برای نخود فرنگی یکی نبود. بین سالهای 1867 تا 1871 مندل تمام وقت خودش رو به آزمایش زاغک ها میگذروند. هزاران نهال زاغک و کنار باغچه‌های نخودها پرورش داد، سعی میکرد با همون روش و سیستم برخورد با نخودها بیاد و لقاح مصنوعی ایجاد کنه، ولی خب تلاشاش همه بیهوده بود و نتیجهی به دست نمی اومد. نامه هایی هم که به ناجلی می نوشت کم کم یه لحن سرد و بیروح پیدا کرد و ناجلی هم همون جوابهای کوتاه و بی‌اعتنا رو می داد. دیگه تحمل مزاحمت های یک کشیش به زعم خودش کم عقل، سمج و خودآموز اهل برنو رو نداشت. ماه نوامبر 1873 مندل آخرین نامه‌اش رو به ناجلی نوشت. پشیمان و اندوهناک تو این نامه اطلاع داد که آزمایش‌هاش رو نیمه تمام رها می‌کنه، چون به تازگی در کلیسا به مقام اسقف ارشد ارتقا یافته و به دلیل سنگینی مسئولیت جدیدش دیگه وقتی برای مطالعات گیاهان نداره. نوشته بود که عمیقاً احساس ناکامی و شوربختی می‌کنم که ناگزیرم گیاهانم را در نیمه راه رها کنم. مندل تو سر تا سر عمرش فقط یه مقاله تاریخی و سرنوشت ساز نوشت. تو سال 1880 بنیش ضعیف شده بود و سلامت جسمش کم کم از دست رفته بود. آزمایش‌هاشو متوقف کرد و تمام وقتش رو درگیر باغبانی بود، کاری که بهش عشق می‌ورزید. روز 6 ژانویه 1884 مندل به دلیل از کار افتادگی کبد و در حالی که پاش به شدت متورم شده بود تو شهر برنو از دنیا رفت. آگهی کوچیکی از فوتش تو روزنامه محلی چاپ شد، اما تو اون آگهی هیچ نشونه ای از مطالعات علمیش نبود. فقط یک کشیش جوان براش نوشته بود: نجیب، سخاوتمند، مهربان، او عاشق گلهایش بود. چیزی که شنیدید قسمت 4 پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم. اول اینکه اگر دارین اگزون رو تو تلگرام گوش میدین، خواهش میکنم همین الان یکی از اپهای پادگیر مثل کست باکس رو روی گوشیتون نصب کنید و اگزون رو اونجا دنبال کنید. اینجوری هم ما آمار بهتری از شنوندگانمون داریم، این خیلی اثر میذاره روی نوع محتواهایی که تولید میکنیم، و هم شما خیلی راحت تر میتونید به اپیزودهای اگزون دسترسی پیدا کنید. دوم اینکه ما هنوز تو ابتدای راه خودمونیم. بیشترین کمک که میتونین به اگزون بکنید اینه که پادکست رو به دوستان یا اطرافیانتون معرفی کنید. این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست اطرافیانتون هم برسه. علاوه بر این ما هم انگیزه بیشتری پیدا میکنیم و روز به روز کیفیت خروجی ها بهتر میشه. ما تو اینستاگرام اگزون هم میایم داستان‌های حاشیه‌ای حول محور هر اپیزود رو به اشتراک میذاریم. حتما یه سر اونجا بزنید، چیزای جالبی پیدا می‌کنید. فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام سرچ کنید، EXON پادکست. بهمن ماه 99، اگزون پادکستی در مورد هوسبازی بی انتهای طبیعت.